أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين صلى على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یه سری مثال هایی رو برای دست شما درد نکنه. اصل مثبت که استصحاب درش جاری هست به جهتی که ملازمه ملعم از ظاهر و واقع هست و تفکیک بین لازم و ملزوم در مرحله حکم ظاهری هم به نظر عرف صحیح نیست، در کلمات آقایون وارد شده. من حالا کلمات حاجه ها هست، کلمات های شهیدی هست، حالا بعدش تکراریه، بعدش تکراری، حالا من مجموع این چیزا رو عرض میکنم. یکی از بحث حاجه ها تو کتاب نکاح من مراجعه کردم، احتمالا جای دیگه هم باید باشه، ولی کتاب نکاح جلد 23 صفحه 7207 با این شماره گذاری هایی که توی این تیر کامپیوتری هست، درست شماره 867 858 867. شماره درست بخواییم. یکی از مثال ها استصحاب بقای جعل، استصحاب عدم نسخ که بازگشتش به این هست، استصحاب بقای جعل. این مشکل در موردش وجود داره که جعل خودش که به تنهایی منشأ اثر نیست، حکم عقل به لزوم امتثال مال مجعول هست. پس استصحاب بقای جعل به چه فایده، چه دردی میخوره؟ خب مطرح کردن که استصحاب بقای جعل عرفاً اثبات مجعول رو میکنه، چون بین بقای جعل و بقای مجعول در حکم ظاهری ملازمه هست. یعنی اگه شارع گفتش که جعل حج برای مستطیع هنوز ادامه داره و این حکم نسخ نشده، نتیجهش این هست که اگر مستطیع خارجاً تحقق پیدا کرد، حکم ظاهری به وجوب حج هم فعلی بشه، فعلیت حکم با تحقق موضوع فرع مال اعم از حکم واقعی و حکم ظاهریه. یعنی اگر حکم به استصحاب هم ثابت بشود که جعل واقعیه، با تحقق موضوع حکم هم فعلی میشود به نظر عرف. نمیشه شارع مقدس بگه جعل موجود است ولی با تحقق موضوع اون حکم فعلی نشود. این یک مورد. یه مورد دیگه و مورد دیگه اون شبهه‌ای که مرحوم آقای خویی در استصحاب عرض کنم خدمت شما، تعارض بین استصحاب بقای مجعول و استصحاب عدم جعل دارن، اون شبهه عدم جعل زائد، اون شبهه پاسخی ممکنه شخصی بهش بده که جعل به خودی خود موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نیست، بنابراین استصحاب عدم جعل زائد، جعل وجودن و عدمن خودش مستقیما موضوع نیست، بنابراین استصحاب عدم جعل زائد فایده نداره. خب جوابش با همین بیانی که عرض کردم، جواب این اشکال مطرح میشه که نه، درسته جعل مستقیما موضوع برای حکم عقل نیست، ولی استصحاب جعل استصحاب بقای مجعول، استصحاب مجعول رو به دنبال میاره، استصحاب عدم جعل زائد هم استصحاب عدم مجعول زائد رو به دنبال میاره. یعنی ما مثلا حالا تو مثال معروفی که هست فرض کنید که زن که از حیض پاک شده ولی هنوز غسل نکرده، ما نمیدانیم در حد فاصله بین طهر از حیض و اغتسال مثلا حرمت مباشرت داره یا حرمت مباشرت نداره. استصحاب بقای حرمتی که در حالت وجود دم حیض بوده، اون استصحاب رو آیخویی معارض میگیرن با استصحاب عدم جعل حرمت برای این فترت. نمیدانیم حرمت مباشرت، حرمت مباشرت اصلش یک امری هست که مسبوق به از اول که نبوده، ازلی که نیست. حرمت مباشرت رو که شارع جعل کرده، این جعل نسبت به زمانی که دم موجوده ما میدونیم شارع جعل کرده، نمیدانیم نسبت به فتره پاک شدن زن از دم حیض تا اغتسال موجود هست و موجود نیست. استصحاب عدم جعل حرمت برای این فترت میکنه. خب این استصحاب عدم جعل زائد فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که خارجن وقتی این فترت حاصل بشه، خارجیت پیدا کنه، حکم تحریم فعلی نشه. جعل یک امری از اول بوده، ولی در مورد هر زن وقتی اون شرطش که این فترت هست، تو این شرط میگیم فعلی نمیشه. این استفاده مذهلی نیست هستن، این استفاده آیه خویی قبول دارن ولی استفاده مذهلی نیست. این نکته من یه توضیح بدم. حالی که گفتید بحث استصحاب عدم جعل ربطی به استفاده مذهلی نداره. استصحاب عدم ازلی استصحاب به مفاد کانه ناقص است، نه استصحاب به مفاد کانه تامه. استصحاب عدم ازلی در جایی هست که ما مثلا میگیم این زن قبل از اینکه وجود پیدا کند قرشیه نبوده است، والان کماکان. استصحاب این قضیه لیسه ناقصه، لم تکن هذه المرأه به قرشیتن قبل وجودها والان کماکان، جایی که اثر مال این قضیه کانه ناقص است. قرشیه بودن وقتی اثر داشته باشه، ما با استصحاب عدم قرشیت اثری که مال قرشیت هذه المرأه هست نفی میکنه. ولی اگر اثر مال این مطلب نباشه، من نذر کردم که اگر بچه برام به دنیا آمد در همین صدقه بدم، خب میگم بچه دیروز که به دنیا نیومده بود، امروز نمیدانم بچه به دنیا آمده یا نیومده، استصحاب عدم تولد بچه میکنه. اینجا به نحو کانه تامه است، یعنی قبلا بچه نبود، الان نمیدانم بچه هست یا بچه نیست. این استصحاب هیچ شکی نداره، این استصحاب عدم ازلی نیست. کمی که مثلا فرض کنید استصحاب براءت اصلیه که آقایون تعبیر میکنن، یعنی قبلا من ذمه‌ام مشغول به تکلیف نبود، الان نمیدونم ذمه‌ام مشغول به تکلیف هست یا ذمه‌ام مشغول به تکلیف نیست. این استصحاب این عدم ازلی نیست. بله اگر من اینجور بگم که من قبل از اینکه به دنیا بیام، قبل از اینکه به دنیا بیام ذمه‌ام مشغول به تکلیف نبود، نمیدانم بعد از به دنیا آمدنم ذمه‌ام مشغول شده یا مشغول نشده، این درسته. نه نه، عدم ازلی باید اشکالش اشکال جایی هست که کانه ناقصه باشه. یعنی شبهه‌ای هم که در استصحاب عدم ازلی این هست، اون اینه که آیا مفاد سالب به انتفاع موضوع عرفیه یا عرفی نیست. کسی که استصحاب عدم ازلی رو انکار میکنن، بحثشون این هست که ما یقین به نحو سالب به انتفاع موضوع عقلا داریم، عرفن نداریم، و در استصحاب تحقق یقین و شک عرفن باید باشه نه عقلا. اونها همه در جایی هست که به نحو کانه ناقص، یعنی یک موضوعی هست، این موضوع یک حکمی برش بار میشه، قبل از تحقق این موضوع میگیم این حکم نبوده است. ولی اگر استفهام ما اصلا موضوع حکم نداره، کانه به نحو کانه تامت، کانه جعل، جعل خودش یک پدیده یه دیگه، میگیم این پدیده یک زمانی که قبل از این که حضرت رسول صلوات الله علیه دین رو بیارند از ناحیه خداوند جعلی نبوده است دیگه. نمیدانیم این شیء رو پیامبر جعل کرده است یا جعل نکرده است. تحریم برای اون قسمت متیقن رو جعل کرده، ولی تحریم برای اون فترت بین نقاع از دم حیض و اغتسال رو نمیدونیم جعل کرده یا جعل نکرده، استصحاب عدم میکنه. این ربطی به استصحاب عدم ازلی نداره. ولی بحث اینه که این تحریم، جعل تحریم خودش به نفسه فایده نداره. جعل تحریم باید به تحریم بالفعل بیانجامد، به تحریم بالفعل بیانجامد. و تحریم بالفعل وقتی نمیدانیم، فرض کنید که در رضایی که حرمت می آورد فلان چیز شرط هست یا شرط نیست، در نتیجه نمی دانیم این تحریم رضایی حاصل شده است یا حاصل نشده است. میگیم شارع مقدس جایی که شبه حکم یه باشه، نمی دانیم با 10 بار شیر دادن تحریم حاصل میشه یا باید 15 بار باشه. ما میگیم شارع مقدس تحریم رضایی رو نمیدانیم در جایی که 10 بار هست جعل کرده است یا جعل نکرده است. استصحاب عدم جعل تحریم برای 5 بار 10 بار شیر دادن، اینجور مثلا، چون این خود جعل که اثر نداره، باید بگیم تحریم فعلی نیست. بحث سر این هست که فعلیت و جعل همچنانی که در مرحله واقع ملازمه دارند، در مرحله ظاهر هم ملازمه دارند. نمیشه گفت شارع مقدس جعل رو محقق کرده است یا جعل رو معدوم کرده است ظاهرا، یا محقق کرده است ظاهرا ولی مجعول رو محقق نکرده باشد ظاهرا. یعنی بین جعل و مجعول نفیان و اثباتن همچنین ملازمه واقعی هست، هیچی ملازمه ظاهری هم هست. و همین منشأ میشه که شبهه تعارض بین استصحاب عدم جعل و استصحاب بقای مجعول مستحکم بشه. البته ما عرض میکردیم که به نظر ما استصحاب عدم جعل عرفی نیست، و میگفتیم اگر عرفی باشه، اگر هم عرفی باشه اون رو حاکم میدونستیم. ولی قرارم این هست که با فرض اون، نمیخوام همه نکات اون بحث رو دوباره تکرار کنم، ولی این پاسخ که جعل اثر ندارد، اثر مال مجعول است، این پاسخ میکرم مرحوم آقای خویی تام نیست. این هم یک مثال دیگه. یه مثال دیگه در رو حاجه ها دارن، میفرمند روشن‌ترین مثال استصحاب، استصحاب شرط تکلیف برای اثبات تحقق، یعنی شرط مکلفون به برای استصحاب تحقق مأمور به هست. من قبلا طهارت داشتم، وضو داشتم، نمیدونم هنوز وضو دارم یا وضو ندارم. وضو خودش که موضوعیت نداره، اون چیزی که موضوعیت داره نماز با وضو هست. نه، نماز مشروط به وضو، شما استصحاب میکنید بقای وضو رو. خب نتیجه استصحاب بقای وضو این هست که نمازی که میخوانم نماز با وضو است. این به دلیل اینکه بین استصحاب شرط و تحقق مشروط به شرط ملازمه مال اهم از ظاهر و واقع. استصحاب جزء و بقا، فرض کنید من دستور دادن که یک مجسمه بسازید، من قسمتی از مجسمه از قبل بوده، اونی که مأمور به هست این کل مجسمه است. قسمتی از مجسمه از قبل بوده، من نمیدانم این مجسمه هنوز موجود هست اون قسمت خاصش، استصحاب میکنم بقاء اون جزء رو برای اینکه اثبات کنم که با آوردن سایر اجزا کل تحقق پیدا میکنه. استصحاب بقای جزء برای اثبات تحقق کل، استصحاب بقای شرط برای اثبات تحقق مشروط، استصحاب بقاء عدم المانع برای تحقق اون ممنوع و همینجور اینجینا چی؟ حالا اونا مختلی و مختلی اینجور نیست. عرض کنم خدمت شما این مثال ها. یه مثال دیگه ای که اینجا هست در بحث استصحاب تعلیقیه. حالا اینه، البته این قبل از این نکترم عرض بکنم، استصحاب بقای شرط اثبات می کند تحقق مشروط رو. البته ممکنه شخصی اونجا بگه که مثلا این معارض هست با استصحاب عدم المشروط. من نماز با طهارت رو که قبلا نخوندم، نمیدانم با خواندن این نماز، نماز با طهارت تحقق پیدا می کند یا تحقق پیدا نمی کند. این رو معارض قرار نده، اینجا سعی مسببیه. استصحاب شرط نسبت به استصحاب مشروط جنبه سببی داره، اینی که اصل در سبب که جاری میشه مقدم هست در اصل در ناحیه مسبب. خب این مثال که مثال واضحه، خب روایی دیگه، با استصحاب بقای طهارت میتوانیم اثبات کنیم که صلات در حالا بقا طهارت حدثیه خبثیه هر کدوم باشه که تو روایت استصحاب وارد شده، میتونیم اثبات کنیم که صلات انتهارتن، صلات از صلاتی ثوب انتاهر، از صلاتی بدن انتاهر، اینها حاصل شده. این هم یک مثال. یه مثال دیگه در این بحث، در بحث استصحاب تعلیقی و معارضه با استصحاب تنجیزی مطرح هست. خب اون مثال معروف استصحاب تعلیقی که عنب هنگامی که حالت عنبیت داشت میگیم اذا غلا ینجس. نمیدونیم در حالت ذبیبیت این اذا غلا ینجس هنوز موجود هست یا موجود نیست. استصحاب بقای این قضیه تعلیقیه شده. خب این استصحاب بقای قضیه تعلیقیه معارض دانسته شده با یک استصحاب تنجیزی. میگن این ذبیب قبل از غلیان نجاست نداشته است، نمیدانیم با غلیان نجاست پیدا میکند یا نجاست پیدا نمیکند. طهارت ذبیب قبل از غلیان رو استصحاب میکنید. از اون طرف استصحاب اذا غلا ینجس رو میتونیم جاری کنیم. خب اینجا یک اشکالی مطرح شده که برای اینکه اصل این تعارض اصلا شکل بگیره، گفتن اثر مال اون تحقق الجزائه، یعنی اون قضیه تعلیقیه خودش اثر نداره، نجاست هست که اثر داره. اذا غلا ینجس که ملازمه بین غلیان و نجاست هست، این ملازمه اثر نداره. اونی که اثر هست مال اون نجاست هست که جزاء ماست.
نجاست خودش اثر نیست،
نجاست جزاست. اذا غلا ینجس بستر این هست که اون چیزی که تأثیر داره یعنی فایده بخش هست، وقتی نجاست رو شارع مقدس گفت موجوده، خب فایده داره. ولی اذا غلا ینجس خودش مستقیما فایده نداره. اذا غلا ینجس نتیجهش این میشه وقتی غلیان در خارج ببینید اذا غلاین جست قبل از غلیان موجوده ها، این قضیه اذا غلاین جست یک قضیه ای هست که از قبل بوده، این قضیه شرطیه صدقش به تحقق شرط نیست، قبل از تحقق شرط همین صادقه. خب اذا غلاین جست این خودش فایده بخش نیست، فایدهش بر این هست که وقتی غلیان تحقق پیدا کرد نجاست فعلی می شود، نجاست که فعلی شد اون نجاست فعلیه رو باید ازش اجتناب کرد. خب اینجا جواب دادن که لازمه حکم ظاهری به تحقق ملازمه تحقق جزا عند تحقق شرط هست، یعنی این ملازمه بین این قضیه شرطیه و تحقق الجزا عند تحقق شرط، این ملازمه فقط ملازمه واقعیه نیست، ظاهرن هم اگر اذا غلاین جز صادق باشه، اگر شارع گفت بگو اذا غلاین جز هنوز موجوده، اذا غلاین جز فقط مربوط به حالت انبیت نیست، حالت ذویبیت هم همچون حالت انبیت این ملازمه درش صادق هست، اذا غلاین جز در موردش وجود داره، نتیجهش این میشه در مورد ذبیب هم وقتی غلیان تحقق پیدا می کند نجاست حاصل می شود. پس بنابراین اون تعارضی که اینجا تصویر شده بود مستحکم میشه. از یه طرف لازمه اذا غلاین جست این هست که با غلیان نجاست حاصل شود، از اون طرف استصحاب بقای طهارت قبل از غلیان اقتضا می کند که اینجا با غلیان طهارت باقی باشد، که خب حالا اونو چجور حل میکنیم اون بحث صحیح مسببی و از اون بحث هست. بحث اونه که اصل تثبیت تعارض مبتنی بر همین نکته این هست که اثر مال اعم از واقع و ظاهر، ملازمه مال اعم از ظاهر و واقع. این هم یک مثال، البته اینم این در واقع این شبیه همون مثال جعل و مجعوله، این از جهت روحی با اون یکیه، چون جعل حقیقتش همینه دیگه، ما میخواییم یه قضیه شرطیه رو محقق کنیم، میگیم قضیه شرطیه وقتی محقق میشه با تحقق شرط جزا باید فعلی بشه، اون اصلش همینه دیگه. یعنی این با اون مثال قبلی بلو تو دوتا بحث مختلف مطرح شدن، ولی روحن اینها یکی هستن. این همین مثال. البته من تصور میکنم همه این مثال ها و مثال متضاعفین که در کلام مرحوم آخوند وارد شده مصادیق یک عنوان جامع دیگری هستن. اون عنوان جامع این هست که استصحاب دو تا عنوان انتزاعی، یعنی جایی که مستصحب ما یک عنوان انتزاعی باشه، اثر مال عنوان انتزاعی دیگری باشه، این دو تا عنوان انتزاعی که هر دو از یک شیء واحد انتزاع میشن، هر دو از شیء واحد انتزاع میشن، و یا بفرمایید استصحاب عنوان انتزاعی برای ترتیب اثر منشأ انتزاع، جایی که منشأ انتزاع اثر داشته باشه ما عنوان انتزاعی رو میخواییم استصحاب کنیم برای اینکه اون اثر منشأ انتزاع رو بال کنیم، یا برعکس استصحاب منشأ انتزاع برای ترتیب اثر عنوان انتزاعی. اینا بین عنوانین انتزاعیین به شیء واحد، و اون عنوان انتزاعی و منشأ انتزاع که اینا بینشون ملازمه هست، این ملازمه فقط در واقع نیست، ملازمه در ظاهرم هست. بنابراین این سه چیز، منشأ انتزاع و دوتا عنوان انتزاعی که داریم، یکی از اینا اگر استصحاب بشه اون دوتای دیگه محقق میشن ظاهرن، چون ملزمی ظاهری وجود داره. ببینید ما در واقع استصحاب جعل برای تحقق مجعول، جعل منشأ انتفاع مجعوله، این مجعول به خاطر جعل اصلا ایجاد شده، اثر مال مجعوله عرفن، ولی ما استصحاب بقای جعل رو میخواییم بکنیم. چرا استصحاب بقای جعل فایده بخش هست؟ چون با استصحاب بقای جعل مجعول ظاهرن محقق میشود و مجعول که عنوان انتظاییه و مجعول که محقق شد اثری که برای این عنوان انتظاییه بار میشه. در مورد قضیه تعلیقیه و قضیه فعلیه، ما قضیه تعلیقیه رو یه موقع منشأ انتظاء تصویر میکنیم، یه موقع خود اون قضیه تعلیقیه و قضیه فعلیه رو هر دو رو عنوان انتظایی از چه واحد میگیریم، هر دو رو معلول میگیریم. حالا من تو اون بحث توضیح دادم این که تو اون بحث اصطلاح استصحاب تعلیقی که آیا این منشأ انتظا هست یا خودش هست و امثال اینها، توضیحات اونجا مراجعه کنید. ما ممکنه بگیم که استصحاب قضیه تعلیقیه و استصحاب قضیه فعلیه این هر دوشون عنوان انتظاهایی هستن که از یک شیء واحد انتظا میشن. وقتی از شیء واحد انتظا میشن ملازمه همچنانی که در حکم واقعی هست در حکم ظاهری هم هست. متضادان هم مثلا همین هست، متضاد اونجور که مرحوم آقای روحانی هم تذکر دادن، متضایفان عنوانهاش مختلفه ولی منشأ انتظا واحد دارن. تحتیت این زمین نسبت به سقف و فوقیت سقف نسبت به این زمین، این دو تا عنوان از یک شیء واحد انتزاع شده، از یک خصوصیت واقعیه‌ای که بین این زمین و سقف وجود داره انتزاع شده و این خصوصیت واقعیه واحده، ولی دو تا عنوان تحتیت و فوقیت ازشون انتفاع میشن. علتی هم که عرف بین اینها ملازمه میبینه اون اینه که ولو در عالم ذهن و در عالم عنوان گیری اینا متفاوتن، ولی از یک واقعیت عینی وحدانی ناشی شدند. همین باعث میشه که عرف تفکیک بین تحتیت و فوقیت رو در عالم تنزیل هم نپذیره. عرض کردم مثلا بنوت و ابوت، نمیشه شارع مقدس بگه شوهر مرضع پدر مرتضع هست ولی مرتضع پسر شوهر مرضع نیست. این تفکیک صحیح نیست عرفاً، به دلیل اینکه اینا اصلش از یک علقه واقعی که در اون ارتضا حاصل میشه ناشی شده، این چیز وحدانیه، از اون شیء واقعی، اون امر واقعی، عنوان ابوت شوهر مرضع انتزاع شده و عنوان بنوت که طبیعتاً ملازمه هست با انتزاع عنوان بنوت مرتضع. این بله
شوهر بودن
رو اشاره اثبات نمی‌کنه. نه ابوت، ما به شوهر، ما به شوهر بودن کار نداریم. بله خوشو بار کنه، ولی چه ارتباطی به بحث
اون داره؟ نه اینجا شما مثلا میگید متضایفن، میتونه بگه این پدر هست ولی نمیتونه بگه که این پدر هست ولی که میگه پسر نیست. خب اشاره اینجوری نمیگید،
نه فرض ما اینه، فرض ما اینه. حالا یه شما فرض دیگه رو میخواید مطرح کنید اون رابطه بحث ما نداره. دقت کنید بحثش فرمایش شما چه عرض به عرض ما هیچ ارتباطی نداره. خب این بحث تمام. حالا ما فردا انشالله کلاس راهنما همون ساعت 8 صبح که هستیم خدمت شما، ادامه همون بحث مباحث الاصول رو، یه فروعی رو که مبتنی بر اصل مثبت هست، اون فروع رو تو مباحث الاصول ملاحظه بفرمایید. اون فروع رو ما فردا انشالله در خدمت دوستان خواهیم بود. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.